بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقسیم کلی به جزئیات که ازش تعبیر شده به تقسیم منطقی، عبارت از این است که ما قیودهای متخالف را ضمیمه مقسم میکنیم، مقسمی که مبهمه چگونه هست، با این قیودها در واقع با هر قیدی یک قسمی حاصل میشه و از اون ابهام مقسمی قسمی حاصل میشه و این قسم در برابرش قسم دیگر. به نظر میگیم ماهیت یا اینه، مثلا ماهیت الحیوان، یا ناطقه که قید ناطق میاد روی مقسم حیوان و حیوان مبهم رو از ابهام خارج میکنه که این حیوان حیوان ناطقه، یا حیوان حیوان سائله، یا حیوان ناهقه و همینطور. در واقع تقسیم منطقی عبارت است از تکثیر بالا به پایین. یا عنوان عام داریم، همیشه عام بالاتر از خاصشه، با یک قیدی اون عنوان عام رو محدود میکنیم قسمی حاصل میشه. پس اگر خواستیم تکثیر کنیم از بالا به پایین، در واقع همون تقسیم منطقی رو انجام میدیم. کلی که مقسم است در قیاس با مقیدش مقسمه یا مقسومه، یعنی مورد تقسیمه، یا بگو قسمت شده، حالا ترجمه مقسوم. و مقید با قید بعد از اینکه حرف اما اما را حذف کنیم میشه چی؟ در قیاس به اون کلی که مقسم است قسم، یا اونی که از تقسیم حادث میشه، حادث از قسمت. هر قسم نسبت به قسم دیگر اصطلاحاً بهش میگن قسیم، یعنی مقابل همه. مثلا انسان قسیم فرس و این دو قسیم حمار و این سه قسیم فلان حیوان دیگر است. و مجموع اینا رو میگن اموری که قسیم هم دیگرن، امور قسیمه، یا اموری که قاسمند، هم مقسم را در درون خودشون به اقسامی تقسیم میکنن. پس این قیودها هستند که قاسمند و تقسیم کننده هستند. همونطوری که اشاره کردیم در قسمت کلی از بالا به پایین، ولذا ما اینجوری میتونیم بگیم جنس عالی رو با تقسیم به انواع اخیرش سرریز میکنیم و تقسیم میکنیم. با هر تقسیمی ما با یک کثرتی طبیعتاً مواجه میشه. وقتی شما اومدی جوهر رو تقسیم کردی به ذو ابعاد و غیر ذی ابعاد، پس دو مدل جوهر پیدا کردی، تقسیم میشه. اونقدر این تقسیم میشه تا به تقسیم افراد میرسیم. نهایتاً وقتی جوهر رو تقسیم بکنی، هی ریز ریزتر بکنی، به جایی میرسی آخر مجبوری بگی یا زیده یا عمره یا بکره یا خالده، مثلا به انسان که رسیدی یا زمان. این تقسیمات رو میتونید تا به کثرت عددی هم ادامه بدید. خب اگر تقسیم کردی جوهر رو به انواعش یا مقولات رو به انواعش، اون انواع میشه انواع قسیمه. مثلا انسان و فرس و حمار سه نوع قسیمه یک دیگر هم. انواع قسیمه. خاصیت تقسیم منطقی که گفتیم تقسیم از کلی به جزئیات این است که شما هر یک از جزئیات رو میتونی بر کلیش حمل بکنی، کما اینکه کلی را میتوانه بر هر یک از جزئیاتش حمل بکنی، برخلاف حمل کل بر اجزا یا اجزا بر کل جایز نیست. نمیتونی بگی میز این پایه است، نمیتونی بگی این پایه میز است. اما وقتی شما کلی جوهر را به زو ابعاد و غیر زی ابعاد تقسیم کردی، میگی جوهر زو ابعاد است. یعنی بعضی از جوهرها زو ابعادن یا این جوهر زو ابعاد هست، کما اینکه زو ابعاد جوهر است. پس هر دو طرف در تقسیم کلی به جزئیات شما میتونی جزئی را محمول قرار بدی و مقسم را موضوع حمل بکنی. اگر مقسم رو موضوع قرار دادی یا بایدی قضیت محمله باشه و یا قضیت بایدی شخصیه باشه و یا قضیت بایدی جزئیه باشه. مثلا جوهر رو وقتی تقسیم میکنی به ناطق و غیر ناطق، میتونی بگی جوهر ناطق است، محمل بذاری، محمل هم در قوه جزئیه است. یا بعض الجواهر ناطق، و یا بگی هاذ الجوهر ناطق. اما اگه جزئی را موضوع قرار دادی قشنگ میتونی سور کلی هم بدی، بگی کل انسان جوهر، یا بگی هاذ الانسان جوهر، یا به صورت سور جزئی هم بیاری معنی نداره، بگی بعض الانسان جوهر. پس اگر مقسم رو موضوع قرار دادی یا بایدی محمل بذاری و یا سور جزئی قرار دادی و یا به صورت شخصی مقسم رو موضوع قرار دادی، بگی هذا الجوهر انسان. خب وقتی شما تقسیم کلی به جزئی میکنی، در واقع اون مقسم با اون قید مجموع میتونه تعریف قسمم بوده باشه. مثلا اگه جوهر رو تقسیم کردی به ناطق و غیر ناطق، شما میتونی جوهر با قید ناطق رو تعریف انسان قرار بدی، تعریف همین قسم قرار بدی. برای غید با مقسم تعریف میشه برای قسم، در صورتی که با قیودها چیکار کنی؟ محدودیت ایجاد بکنی. منظور اما اگر بیای اینجوری بگی یعنی به نو تقسیم بکنی، نه دیگه. مثلا بیایی بگی جوهر یا انسان یا اسب یا اماره، خب یک قسمش شده انسان، اون وقت انسان رو بقیه تعریف بکنی نمیدونی بگی جوهر انسانی. اما اگه به ناطق تعریف کردی، چون که جنس با فصل میشه، میتونی تعریفش بکنی. در صورتی که قید از فصول باشه یا از خواص باشه، در این صورت مجموع میشه تعریف قسمی که شما از این تقسیم به دست میاری. اینم راجع به احکام قسمت منطقی. یکی از احکام تقسیم در قسمت منطقی اینه، خیلی مهمه که در بحث تصور و تصریح این رو داشتیم، اون این است که نمیتونی یکی از اقسام را شرط قسم دیگر قرار بدی. مثلا جوهر را تقسیم کردی به ذو ابعاد و غیر ذی ابعاد، شرط جوهریت ذو ابعاد را غیر ذو ابعاد بودن قرار بدی، چون که اقسام چه هم قدیم یک دیگر هم دیگه. تباین اقسام وقتی که این قسم متباین با قسم دیگره، آیا با قسم دیگر معیت پیدا میکنه به شرط قسم دیگر یا جسم یا جزء قسم دیگر بشه؟ معقول نیست. چرا؟ برای اینکه اینا بقول معروف کارد و پنیر هم کنار هم جمع نمیشن. پس بنابراین نمیتونه بگی شرط این قسم قسم دیگر است یا جزء این قسم قسم دیگر است. خب شما در تقسیم علم، علم حصولی به تصور و تصدیق چی میگی؟ میگی حکما گفتن. تصدیق شرط و تصور، تصدیق فخر رازی و تابعانش گفتن تصدیق جزء و تصور. آخه مگه میشه؟ اون بنده خدا میگفت مگه میشه؟ مگه داریم یه چیزی مشروط شده باشه به شرط مباین خودش؟ مباین یعنی چی؟ یعنی با اون نیست، در این حال شرطش مباینه، یعنی مباین با مباین هست، تناقضه، امکان پذیر نیست. شرط سوختن پنبه این است که خیس نباشه. شرط چی؟ یعنی چی؟ یعنی شرط روشنه دیگه. شرط نماز چیه؟ وضوع، طهارته.
اگر اون مثلا
من نمیدونه چی بخواهی بگی،
سبزی رو یا مثلا پود رو جوهر بدونیم، سیب رو، درخت سیب رو هم جوهر، از اقسام جوهر.
خب
آیا این کود و این مثلا این کود شرط چی نیست؟ شرط سیب نیست، شرط درخت سیب نیست، در حالی که هر دو قسم جوهر هست. اصلا اقسام رو خیلی
اینا هم معدات میشن.
شما تقسیم اول بیار بعد شرطش رو. بالاخره نداریم که شما یه تقسیم بیار، دو قسم درست کن، یه قسم شرط دیگری کن تا بهت جواب بدم. نه یه بردی که
اینها از اقسام جوهر حساب میشن یا نمیشن؟
کدوم؟
همین مثلا کود و درخت.
دو چیز میتونه جوهر باشه، مصداق جوهر باشه، یه جوهری زمینه جوهر دیگری رو فراهم بکنه، مانعی نداره.
هر
نه نگه قسیم نیستن که، قسیم نیستن که، قسیم نیستن. انسان یه جوهریه، شرط تولید انسان دیگریه، نه که قسیم نیستن که. خب شما گفتی انسان مثلا تقسیم میشه به زید و عمرو بکر، زید بودن زید شرطش این است که امر باشه، اما شی
پدرش باشه میشه دیگه.
آه
اگر زید پدر امر باشه
خب
درسته، بعد انسان هم زید هست اینجا، زید و امر و بعد
زید و امر و بعد باشه،
زید اینجا پدر هست و شرط امر
هست. زید در وجودش آیا قسیم میخواد به عنوان شرط؟ قسیم لازم داره؟ نه. بله زید از اون جهت که انسانه از انسانی متولد میشود. قسم اتفاقا اینجوری نیست. شما گفتی زید انسان، یا زیده یا امر. زید بودن زید مشروط است به امر بودن امر؟ نه،
امر بودن امر مشروط است به پدر بودن زید.
ها پس یه چیز دیگه داری میگی، پس تقسیم انسان به زید و امر ربطی نداره که شرط زید بودن زید به عنوان مصداق انسان این است که امر مصداق انسان باشد یا نباشد. قسیم هم و قسیم شرط قسیم دیگر میخواد باشه اینجوری
در وضع
تخصیص. آره دیگه، من میگم یک قسم از اون جهت که قسم این مقسمه است و این قسم را میسازد، شرطش این است که قسم دیگر با او باشد. نه اینجوری نمیشه، بلذا نه شرطشه قسیم نسبت به قسیمی دیگر و نه جز میشه. بله یک انسان از یک انسان دیگری متولد میشود. متولد میشود یعنی چی؟ یعنی ماء الاب لازم دارد که خود اون ماء الاب میشه چی؟ انسان دوم، در صورتی که تو مجرای به اصطلاح رشد انسانی قرار بگیره، مثلا در رحمی قرار بگیره. خب از این رو شما نمیتونی بگی که از یک سو علم، علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم میشه، از سوی دیگر بگی شرط این تصدیق میدونی چیه؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه یا تصور الطرفین مع النسبه است. شرطشه اونجوری که به حکما نسبت میده، یا به فخر رازی صریحا گفتن، به صریحا فخر رازی همین رو میگه، میگه تصدیق جزءه تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه یا تصور الطرف و النسبه. در این حال این جز یا این شرط قسیم اونه، قسیم اوه یعنی با اون نیست. در این حالی که قسیم او است و با اون نیست، شرطش هست یا جزش هست با او هست، تناقض نمیشه. بلازه چی گفتیم در بحث رساله تصور و تصدیق؟ این نکته رو به این صورت توضیح دادیم، گفتیم مقسم که علم حصولی هست یعنی صورت و شکل دو جوره، یا تصور است و لا غیر، خلاص، یا تصدیق است و لا غیر. تصدیق چیه؟ مجموع تصوری که با حکم به گونه ای که یه واحد است، عند تحلیل میگیم هم تصور است هم حکم است. نه اینکه اونی که مقابلشه به شرط لا یا از حکمه، در این حال شرط حکم بوده باشه بنابر قول فیلسوفان، یا جزء حکم جزء حکم و تصدیق و بنای حکم بوده باشون. نه اون بشردلاست، بشردلاست یعنی چی؟ من با حکم نیستم، یعنی با تصدیق نیستم، در عین حال جزء تصدیق و حکم فرض داره، تناقضه که هم نیستی هم هستی. ولذا مولا صدرا قول فخر رازی رو اینجوری توجیه کرد، گفت شاید مقصود فخر رازی این است، تصوری که به شرط الله هست این قسیمه، اصلا ربطی به تصدیق نداره، و تصدیقی که حکما بسیط میدونن و فخر رازی آن را مرکب میدونه، مرکب عند تحلیله. یعنی چی؟ یعنی یک واحد بسیط در عین بساطت عقل میگه از یک حیثیت مشترک حصول و شی، حصول و صوره و حکم تشکیل شده است، تشکیلی که با وجود بسیط خودش در نزد عقل دوگانه است، تصور است و حکم است. تصوری که از حکم جدا نیست، تصوری که عین حکم است، تصور الموضوع، تصور المحمول و تصور النسبه، اینا ست مفهوم تحلیلی در ذهن من هست که در خارج عین همون حکم تصدیقی است. به این معنا نداره بگیم واقعا ما یه تصدیق داریم که حالت نفسانی است و بسیطه، اما در عین وسادت مرکبه، تناقضه. یه امر بسیط در عین وسادت مرکب بوده باشه و جز داشته باشه، و جز فرع بر عدم وسادت، فرع بر ترکبه. در حالی که شما میگید چیه اعراض، مگه علم کیف نفسانی نیست طبق رأی مشایان؟ خب وقتی علم کیف نفسانی شد، کیف نفسانی نوعی عرضه و هر عرضی بسیط خارجیه، اما این بسیط خارجی عند تحلیل العقلی مرکبه. ببینید سفیدی یه امر بسیط خارجی است، سیاهی یه امر بسیط خارجی است، اما وقتی میاد تو ذهن میگیم مرکبه. چرا؟ برای اینکه سفیدی که در ذهن ما که داریم بهش نگاه میکنیم، همین سیاهی که در ذهن داریم بهش نگاه میکنیم، میگیم این دوتا یه جهت اشتراک رنگ دارن، یک خصوصیت سفیدیگری مفرق النور البصر، دیگری سیاهیگری، جامع النور البصر داره. پس اومد تو ذهن من چی؟ ترکیب داره. این ترکیب ترکیب عقلیه، عند تحلیله. بله ما یه موقع زید را تصور میکنیم، این چه تصور است؟ تصدیق نیست. قیام را تصور میکنیم، تصور است و تصدیق نیست. قیام زید را تصور میکنیم، تصور است و تصدیق نیست. یه موقع تصدیق میکنیم زید قائم است را، جمله را نمیگیم، یه حقیقتی را، که این حقیقت وقتی میاد تو ذهن من میگیم هم تصور زید است، هم تصور قیام است، هم تصور نسبت است و هم حکم است. این چهار تا عضو که هم این هم آن هم آن هم آن، چهار عضوه، اما چهار عضو به یک وجود بسیط خارجی موجودن ولی در ذهن تحلیل شده. اگر بگین تصدیق اینجوری اجزای چارگانه دارد که ظاهر بیان فخر رازی این نیست، اگر بگی تصدیق اینجوری چهار تا جز داره، حرف درستی زدی، حرف معقولی زدی. و لعل فخر رازی و تابان فخر رازی از برخ از منطق دانان که حرف فخر رازی را پذیرفتند و تصدیق را مرکب دانستند، این گونه میتوان تصحیح کرد که مرکب این در تحلیل هم. اگر گفتی مرکب این در تحلیل بلا مانه، اما اگر بگی نه براستی جزء تصدیق قسیمش که تصور است هست، راه نداره. ما چه توضیح کردیم صابر در رساله تصور تصدیق؟ گفتیم مقسم چیه؟ علم حصولیه، حصول صورت و شیه. میگیم حصول صورت و شیه یا تصوره که اصلا درش حکم نیست، مثل تصور زید یا تصور قیام، یا تصور قیام زید بدون تصدیق، یا تصدیقه. تصدیقه یعنی چی؟ یعنی اون حصول صورت با قید حکم، با قید حکم که مجموعی واحد را تشکیل میدن. میگم این دوتا مقسم چیه؟ تصوره. غیب چیه؟ حکمه. درسته؟ مقسم تصوره آیا در تصدیق به زید قائم است؟ تصور نیست؟ تصور مقسمی هست، نه تصور قسیمی، تصور مقسمی. اگه اینجور باشه بگیم جز احد تصور، یعنی جز این مرکبه که مرکب میدونیم، جزش چیه؟ یک جزش تصور مقسمی، اما تصور لا به شرط، نه تصور به شرط لا، به شرط عدم حکم، نه تصور لا به شرط. خود تصور لا به شرط یشتم هم الف شرط، هر لا به شرطی با هر شیء دیگری، چون که لا به شرط دیگه میتونه جمع بشه. این میگه من تصورم باید باشم، خب باید باشم بی چیز دیگر یا با چیز دیگر فرقی نداره برام، بی هم میشه، میشه تصور خالی، با هم میشه، میشه تصدیق. تعجب کنید اگه اینجوری بیان بکنیم هیچ اشکالی نداره. و مولا سعدا میگه این در تحلیل مرکبه لعل فخر رازی همینو میخواست بگه. اما آیا واقعا فخر رازی همینو میخواست بگه یا نه؟ ما نه فخر رازی رو گیر نمیگیریم، یقشو بگیریم که حقصوده چی بودی، ولی این توضیح مولا سعدا نشون میده که بحث تصور و تصدیق براه به سادگی نمیشه بحث کرد. خب میبینید که ما چند جلسه گفتیم، تا 22 جلسه گفتیم نسان نشده رسالت و تصور و تصدیق مولا سعدا. خب یه نکته بسیار مهم، شاید یه بار یادم نیست الان گفتم یا نه، از ویژگی های تقسیم به خصوص تقسیم ثنایی این است که ساختمان منفصله ها را بر اساس این تقسیم میتونی بسازی. چرا؟ برای اینکه اگر یه مقسمی داشتی اون را به دو قسم عقلی به حصل عقلی سلب و ایجاب بیاری، شما اونجا میتونی یه قضیه منفصله حقیقیه بسازی. یا یک حملیه مردت دل محمول حقیقی بسازی. شما میگی العددو اما زوجان اما فرد، اما زوجان اما فرد میتونی بگیم چی؟ حملیه مردت دل محموله. اگر اینجوری سریع هم بگیم اما على عدد زوجان و اما على عدد فرد. این چیه؟ منفصله حقیقی است. یا راحت تر بگو هذا العدد، اما هذا العدد زوج، اما هذا العدد ليس بزوج. خب پس این میشه منفصله حقیقیه. منفصله حقیقیه در واقع از شی و نقیض اون شی ساخته میشه، درسته؟ یا شی با مساو نقیضش ساخته میشه. میگیم این عدد یا زوج است یا فرد. لیس به زوج مساویش چیه؟ فرد در اعداد طبیعی. میگیم هذا العدد اما زوجان اما لیس به زوجن. لیس به زوج رو بیتونیم برداریم معادل مساویش رو بذاریم، بگیم اما فردون. یا هذا العدد اما فردون اما لیس به فردن. به جای لیس به فرد معادلش رو بذاریم چی؟ زوجان. میشه منفصله منفصله حقیقیه. خب اگر به جای نقیض یا مساو نقیض اعم النقیض را بذاریم، به جای مساو نقیض یا به جای نقیض اعم النقیض را بذاریم، ازش منفصله مانع الخلو تشکیل میشه که جمعش امکان پذیره، جمع آن ممکنه. مثال ببینیم چی آوردیم اینجا. مانع الخلو جمع الشاهیه، همینجور گفتم نیست؟ بله. مانع الخلو معمولا این مثال رو میدونم و همین مثال رو زدیم. زید یا در دریاست، نقیض دریا چیه؟ در دریا بودن نقیضش چیه؟ در دریا نبودنه. اعم غرق نشدنه. مفهوم غرق نشدن اعم. چرا؟ برای اینکه میشه آدم تو دریا باشه شنات برات باشه و غرق نشه، یا اصلا تو دریا نباشه و غرق نشود. پس زید یا در دریاست یا اعم النقیض غرق نمیشود. این میشه مانع الخلو. چرا؟ برای اینکه جمعش امکان داره که هم در دریا باشه و هم غرق نشود، درسته؟ خب اگر ما به جای نقیض اخص و نقیض را بیاریم، مثل چی؟ میگیم جس یا سیاه هست، نقیضش چی میشه؟ غیر سیاه. اخص و نقیض غیر سیاه شامل چی میشه؟ سفید، زرد، آبی، درسته؟ پس سفید میشه چی؟ اخص و نقیض دیگه، درسته؟ بگی این شی یا سیاه هست یا سفید، جمعش ممکن نیست، اما رفعش ممکنه زرد باشه، نه سفید باشه، نه سیاه. پس بنابراین اگر طرفین نقیض رو در یک حملیه بیاریم که محمول نقیضه این باشن، قضیه میشه قضیه حقیقیه. و اگر به جای نقیض اما نقیض رو بیاریم، باز اما اما هم اما میشود مانع الخلو جمع الشایع. و اگر اخص و نقیض رو بیاریم میشه چی؟ مانع الجمع. خب برای اینکه یک مانع الخلو راحت بساز بزنیم، میگیم شما مانع الجمع پیدا کن، طرفین رو نقیض کن، میشه مانع الخلو. چی گفتم؟ مانع تل جمع پیدا کن، یعنی اخص و نقیض رو پیدا کن، مثل سپید و سیاه، سیاه اخص و نقیض است یا نه؟ ولی این جسم یا سپید یا سیاه مانع تل جمع هست. حالا این قضیه این جسم یا سپید است یا سیاه است رو مانع تل خلوص کن، بگو این جسم نه سپید است نه سیاه، میشه مانع تل خلوص، جمعش شاید. پس نقیزین منفصل حقیقیه، یکی از نقیزین را برداری اعم را جایش بذاری، مانعت القلوب، درسته؟ هر مانعت القلوب طرفین را نقیز کنی میشه مانعت الجمع، هر مانعت الجمع طرفین رو نقیض بکنی میشه مانعت القلوب. خب طرفین مانعت الجمع باشن مثل چی؟ مثل این شه یا سفید است یا سیاه، طرفین که سفید و سیاه هست رو به نقیضه اینش تبدیل کن، بگو چی؟ لا سفید و لا سیاه، ناسفید و ناسیاه، اینا میشن چی؟ مانعت القلوب. حالا زید یا در دریا هست یا غرق نمیشود، مانعت الخلق نیست. حالا مانعت الجمع کن، بگو زید در دریا نیست و غرق در آب میشود، میشه مانعت الجمع، درست شد؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این بحث مانعت الجمع مانعت الخلوب با همین نکته ای گفتیم، نکته بسیار دقیقه برای درک فهم انفصال ها، بسیار کارایی داره.